نتایجش باعث شده که این جایزه رو ایشون برنده بشه.
از زیستشناسی بریم سراغ شیمی اگر موافق باشید. در واقع جایزه شیمی به چه کسی اهدا شد یا چه کسانی بهتر بوده؟
ما اول پزشکی همون زیستشناسی رو داشتیم، بعد فیزیک و بعد شیمی. اما اجازه بدین که همون شیمی رو بریم سراغش. شیمی یکی از کسانی که اسمش هم آورده آقای شارپلسه، چون سه نفر برنده داشته. و در کنارش خانم کارولین برودزی و مورتن ملدال، دو نفر آمریکایی بودن و یک نفر دانمارکی، و دلیلشون هم به خاطر یه سری از در واقع واژه‌های تخصصیه که خیلی مؤثره. شیمی کلیک یکی از اونهاست که خود آقای شارپلس به همین دلیل سال 2001 اومد و برنده جایزه نوبل شیمی شد. در واقع واکنش‌های با راندمان بالا رو میگن. بله. جفت و جور شدن مولکول‌ها مثل در واقع ساختن لگو حتی در بدن موجودات زنده، اومدن و ساختارهای ساده رو ازشون فرایندهای ایجاد کردن که خب حالا به هر حال در ارتقاء ساختار ژنتیکی دی ان ای و دارو درمانی های آینده میتونه مؤثر باشه.
گفتید شیمی کلیک.
شیمی کلیک
یعنی در واقع همین لگو در واقع، شاید یا اون پازلایی که میچینیم شاید شکل تجسمی درستی باشه. یعنی تو کجا، یعنی به همون پیوند مولکولی اینها رو داریم در نظر میگیریم یا چیزی به غیر از اینهاست؟
دقیقاً تو همون پیوندهای مولکولی اتفاق میافته. در کنار شیمی کلیک، خانوم برتوزی جزو خانوم هایی هست، فکر میکنم ششمین خانومی هستش که جایزه شیمی رو برده و اتفاقا نسبتا جوان هم هستن. ایشون هم در واقع شیمی بیو ارتوگونال رو در واقع ایجاد کردن و این مهمه که تمام این ساختارها رو به شیوهی تغییر میدن که هیچ اثرات جانبی در موجود زنده نداره و این خودش آسان کردن فرایندهای پیچیده است و همین موضوع باعث شده که به هر حال کسانی که اینها رو به عنوان برنده انتخاب کردن امیدوار باشن که خیلی تحولات بزرگی در حوزه‌های مختلف از جمله امکان ساخت داروهای زیستی، داروهای دقیق برای سرطان‌های مختلف ایجاد بشه، موجب در واقع این کشف و اختراع این سه نوبلیست مهم.
به نوعی در واقع شکل جدیدی از پیوندهای شیمیایی رو در واقع اینجا راجبش صحبت داره میشه.
بله دقیقاً همینطور.
از شیمی بریم فیزیک.
بریم فیزیک. بله فیزیک هم در واقع یکی از، لازم بهتون بگم که فیزیک و شیمی و آکادمی علوم صنعتی علوم سلطنتی سوئد اهدا میکنه، چون هر کدوم از این جوایز رو یک کدوم از بخش ها در واقع کار داوریش و اهداش رو انجام میدن. جایزه پزشکی مؤسسه سلطنتی کارولینسکا میده و فیزیک و شیمی رو در واقع آکادمی علوم سلطنتی سوئد. و البته که خب جایزه ادبیات همینطور جایزه‌ای که خود نوبل در واقع انتخاب کرده بود و در وصیت نامش هست، همین پزشکیه، یعنی همون فیزیولوژی، فیزیک، شیمی، صلح و ادبیات. جایزه اقتصاد بعداً در واقع اضافه شد که البته که فردا برنده شناخته میشه. اما چیزی که اهمیت داره، ضمن اینکه جایزه ادبیات و فرهنگستان سوئد اهدا میکنه، جایزه اقتصاد رو بانک سوئد در واقع در نروژ این رو اهدا میکنه. اما جایزه فیزیک رو یک فرانسوی، یک آمریکایی و یک اتریشی برنده شدن برای انجام آزمایش با فوتون‌های در هم تنیده، چیزی که حالا اینشتین قبلا به عنوان عمل شبهوار از راه دور تعریف کرده. خب پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، اما به شیوه عجیبی دارن میگن که وقتی که در فیزیک کوانتوم دو موجود یا دو ذره حالا در کنار همدیگه جفت میشن، حتی از راه دور هم که قرار میگیرن تا رفتارهای مشابهی داشته باشن. همین باعث میشه که اطلاعات کوانتومی خیلی ارتقا پیدا کنه و حاصل تلاش‌های این افراد میتونه در واقع به بستر توسعه برای سوپر کامپیوترها، موضوع امنیت اطلاعاتی که ابتدای برنامه دربارش صحبت کردیم، و خیلی از مصادیق دیگه‌ای بشه که با کوانتوم در واقع مرتبط هستن.
پس این کوانتوم فیزیکه که هدف اصلی جایزه نوبل امسال هستش در رشته فیزیک، ولی من دقیقا متوجه نشدم که به چه موضوعی داره میپردازه این پژوهشی که منجر به دریافت جایزه شده.
کاملا حقیقتا چه موضوع کاملا تخصصی. خیلی جالبه که این سه نفری که با هم برنده شدن تحقیقها و پژوهش‌های جداگانه ای داشتن
از کشورهای مختلف
اما اینی که اینها اومدن همون در هم تنیدگی رو اومدن در واقع روش کار کردن، اینی که ذرات در ابعاد زیر اتمی وقتی که
رفتارشون
مشابه در صورتی که قبلا در کنار هم و جفت هم بودن.
آها عجب. اینی اگه من و مهجو با هم دیگه فرض کنید ما ذره هستیم،
شما که نمیشه، این اتفاق نمیفته
کنار مهجو، یعنی ما از هم اثر گرفتیم و این اثر زمانی که جدا از هم دیگه هم هستیم، در جای دیگه هم هستیم، اون اثر باقیه،
باقی میمونه. بله. بله. و وقتی که رفتارهای شما رو بتونیم پیش بینی کنیم، بنابراین رفتارهای آقای مهجو هم قابل پیش بینی خواهد بود و قابل کنترل.
اصلا مهجو قابل پیش بینی نیست خانم.
همین دیگه، برای همین گفتم امکان ناپذیره.
صدای شما رو میخواییم باز بکنم آقای مهرشو؟ میخواییم چیزی بگین؟ صداتون بازه آقای مهرشو.
اصلا ویژگی مثبت من همینه که رفتارم قابل پیشبینی نیست.
قابل پیشبینی نیستش. باش، بسیار خب، برگردیم به پرونده نوبل 2022.
همزمانم به این فکر بکن لطفا شما هم و همچنین خانم صفوی که آخر برنامه نظر خودتونم بگید که معروفترین یا بهترین دستاوردی که نوبل بهش تعلق گرفته از نظر شما کی بوده و چی بوده؟
از اون جوابای فلسفی بگم همین الان. اون یکی که هنوز جایزه نوبل بهش اهدا نشده.
Yes.
دیدی از این حرفا هم میزنن،
دلیل تبعیض بهش ندادن.
اول دیگه اونی که به تبعیضش ندادن. آیا اصلا وجود داره خانم صفوی؟ به هر حال داوران یا بهتر بگیم بنیاد نوبل که نامزدهای جایزه نوبل تقریبا هرگز مشخص نخواهد شد که چه کسانی نامزد شدن امسال و کیا به کی رأی دادن، خیلی فضای مخفی وجود داره که چیز بدی هم البته نیست، یه روشیه برای داوری کردن.
نه امسال مشخص نمیشه، همیشه. تا 50 سال. در واقع کاندیداها چه کسانی هستن و داوران چه کسانی هستن، اما اکثرا میبینیم که مخصوصا تو حوزه صلح یه وقتایی درس پیدا میکنه برندگان احتمالی.
بله.
اما خب به هر حال یه سازوکاره. یه نکته‌ای که وجود داره شاید خیلی ها براشون جالب باشه که خود دانشمندان نمیتونن کاندید بشن برای جایزه نوبل. حالا معمولا دانشمندان دیگه، خود داوران نوبل یا سازمان‌های مشخص،
آکادمی در واقع نوبل مشخص میکنه.
بله، این فرایند و فرایند بسیار پیچیده‌ایه. یکی از سوالایی که شاید خیلی مطرح باشه به خصوص در امسال که سال در واقع توسعه علوم پایه هستش، اینه که چرا ریاضی جایگاهی نداشته در نوبل.
بله.
خب الان جواب بدم.
میخواین همین الان بگیم؟ بله، گفتید که نوبل اقتصاد به نوعی نوبل ریاضی هم به حساب میاد.
نه من نگفتم. نه
نگفتین.
نه، به هر حال نوبل اقتصاد جایگاه خودش رو داره، اما به هر حال تو وصیت نوبل جایگاه ریاضی وجود نداشت. حالا دلایل مختلفی براش قائل شدن.
از ریاضی خوشش نمیمده نوبل شاید در مدرسه.
خب آدمی بوده که انتزاعی میدونسته، حالا شاید به نوعی ریاضی رو، و از یه طرف دیگه میخواسته که عمل کرد مشخصی داشته باشه. آه. حالا در واقع
ملموس باشه، ملموس در زندگی
باشه. حالا چیزی که الان کاملا داریم میگیم که علوم پایه علومی هستش که
قرار نیست لزومن.
بله، و اینی که حالا اثراتش ما مستقیم نمیبینیم، ولی به هر حال پایه هر چیزیه و غیر مستقیم دقیقا اثر داره رو همه علوم و همه ارکان زندگی.
آیا در واقع ریاضی اصلا جز علوم پایه هستش؟
بله دقیقا،
یعنی
جز علوم پایه.
الان جز ما علوم پایه رو چیا رو میدونیم؟ یعنی با علوم طبیعی پس فرق میکنه.
بله.
علوم پایه
زمینه که حالا علوم پایه شامل همون فیزیک، ریاضی، نجوم، شیمی و کلن علوم STEM هستش. بله. اما اون زمان خیلی ها میگن به دلیل اینه که توی خود سوئد جوایز مشابه حالا نوبل برای ریاضی وجود داشته. به همین دلیل صرف نظر کرده. الان هم خیلی ها مثلا جایزه فیلدز و معادل نوبل میدونن، البته که خیلی در واقع مقایسه خوبی نیست چون برای زیر 40 سال در واقع اهدا میشه. حالا جوایز دیگه ای هم وجود داره مثل جوایز آبل و خیلی جوایز دیگه، ولی به هر حال در نوبل ریاضی جایگاهی نداره.
جایزه فیلدز جایزه ریاضیه؟
بله دیگه، جایزه ریاضیه که به هر حال ما خانم مریم میزاخانی رو داشتیم به عنوان برنده فیلدز. اما خب دقیقاً معادل جایزه نوبل ریاضی نمیشه در واقع قلم.
چرا جایزه نوبل اعتبار پیدا کرده خانم صفوی؟
به نظر من یه دلیلش خب قدمت زیادشه. 120 سال داره اهدا میشه. شاید به هر حال مقدار جایزه‌ای که میده و اعتبارش عدد... بله 10 میلیون کرون سوئد الان فکر میکنم معادل 900 هزار دلاره. خب عدد زیادیه، اگه بخوایم تبدیلش کنیم با دلار امروز
تقسیم میشه این عدد،
تقسیم میشه بین برنده های هر رشته، حالا به
یعنی هر رشته 10 میلیون کرون،
هر رشته 10 میلیون کرون فکر میکنم چیزی بوده 30 میلیارد میشه. حالا آقای مهجود
سرش تو حساب
همین هلوش
بله، و خب عدد قابل توجهیه. در کنارش حالا مدال طلا میدن، دیپلم میدن، اما به هر حال یه پرستیژ اجتماعی داره، ببخشید واژه فارسی استفاده نکردم، و
اعتبار اجتماعی،
اعتبار اجتماعی داره و نهایتاً اینی که مسائل سیاسی هم خیلی توش دخیله.
بله، و اینکه آیا در واقع ما میتونیم به نوعی نوبل رو یک جور سلیقه‌ای هم قلمداد بکنیم، یعنی سلیقه یک عده ساینتیست یک عده متخصصه؟
به هر حال وقتی انتخاب وجود داره این در واقع شبهه هم ایجاد میشه، اما به هر حال اون پروسه فرایند پیچیده، خیلی ها بعد از اهدای جوایز نقد زیاد دارن از جمله اینکه سلیقه‌ای عمل شده. خیلی وقتا ما آمار و ارقامی داریم که چقدر انتخاب نوبل اشتباه بوده. حالا مثلا به کسی که کاشف ددته بوده زمان خودش
سمی بوده ولی بعدا فهمیدم برای محیط زیست خیلی آسیب رسانه
هست، یا خیلی از افراد دیگه‌ای که به خصوص تو حوزه صلح، کسایی که خودشون دقیقاً مخالف صلح بودن،
رفتار غیر صلح طلبانه انجام دادن،
جنایتکارانه داشتن و حالا به موجب سیاست‌ها اومدن و جایزه رو بردن. حتی هیتلر هم کاندید جایزه نوبل بوده. به همین دلیل خب به هر حال شما حساب کنید در 120 سال با این همه کاندیدا و این همه برنده نقدها تا یه حدیش میتونه درست باشه.
متشکرم از خانم بهاره صفوی، ژورنالیست علم در رادیو امروز، دکتر بهاره صفوی که امروز در استودیو با ما بودند. آقای مهرجو بریم به سراغ پیامک ها،
نظرتون رو بگید، اصلا فرصتی نداریم. من میخوام اینا از نظر شما مهمترین شخصی که نوبل رو برده،
به نظرم مهمترین فرد یه ایرانیه که انشالله امیدوارم در آینده جایزه نوبل رو در رشته های علمی به دست
بیاره. من بنظرم تو رشته فیزیک نیلز بور بهترین شخصی بوده که برده و دستاوردش بوده که اصلا ساختار اتم رو ایشون روش کار کرد و شناسایی که بر ما، و تو حوزه شیمی هم فریدریک سنگر که 1958 برنده شد و ایشون رو ساختار پروتئین به ویژه انسولین اومد کار کرد. به نظرم دستاورد خیلی بزرگی داشت.
متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما همکارانم در پخش رادیو جوان و همچنین شما دوستان بزرگوار شنونده‌ای که در این لحظه بخش گزارشی من رو خواهید شنید، که خدمت شما عنوان می‌کنم من در میدان ابوذر واقع در منطقه 17 تهران هستم، جایی که همونطور که در جریان قرار گرفتید مردم بزرگوار این منطقه و حتی مناطق اطراف منطقه 17 در جهت اعتراض به شهادت مدافع امنیت شهید سلمان امیر احمدی که متاسفانه در شامگاه شنبه شب 16 مهر ماه در حمله مسلحانه اوباش در میدان سجاد شمالی به شهادت رسیدن جمع شدن و اعتراض خودشون رو دارن نشان میدن. اگر اجازه بدی صحبتی در این خصوص داشته باشم با یکی از رفقای بزرگوار شهید که دیشب در جریان این اتفاق ناگوار قرار گرفتن و از جزئیات بیشتر این اتفاق از زبان ایشون بشنویم. جناب من خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه، خدمتتون تسلیت میگم. از زبان شما خواهیم شنید اتفاق ناگواری که دیشب اتفاق افتاد و موضوعی که ما الان در جریانش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. همونطور که مستظرید به هر حال فتنه ها کارهایی که دشمنان این نظام در هر برهه انجام میدن تداوم داشت و امسال هم در این ایام با یک رنگ دیگه، با یک مدل دیگه برپا شد و در مناطقی از تهران بود که متاسفانه یکی از منطقه ما بود که دیشب این اتفاق افتاد. تعدادی از اراذل اوباش و تعدادی از فتنه‌گران که مشخص بود آموزش دیده و سازماندهی شده بودند حرکت کردن و سعی در ناامن کردن منطقه داشتن، که البته به حمد الله با حضور به موقع نیروهای بسیجی، نیروهای سپاهی و نیروی انتظامی و ملت غیور مقابله شد و جلو این حرکت ایستادن. ولی به هر حال در این اتفاق متاسفانه در درگیری که در سمت محله سجاد شمالی منطقه در رخ داد، متاسفانه دوست عزیزمون تو اونجا مورد اصابت ضربه گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد. اینکه الان ما اینجا هستیم دلیل داره. ببینید، منطقه 17 شهره است به دار و شهدا، منطقه است با 4000 شهید، منطقه است که تک تک کوچه هاش مزین شده به نام و تمثال شهدای این مملکت، این انقلاب که خونشون داده. منطقه 17 همیشه دار و شهدای تهران، همیشه پیشگام در مسیر حمایت از نظام، حمایت از انقلاب و خصوصا حمایت از رهبری بوده و پیرو به راه شهدا بوده. این رو تو عمل نشون داده. این اولین باری بود که این اتفاق افتاد تو این منطقه و قطعا مردم شهید پرور این منطقه بر نمیتابن. ما جمعی که الان حضور دارن میشه گفت قریب به اتفاق پدران، مادران، خواهران، برادران شهدا و همه مردم از طیف‌های مختلف هستند و محله شهید پرور، محله مذهبی، محله حسینی و ما با همه تأسفی که داریم، با همه ناراحتی که از این اتفاق داریم، انشالله اعتقاد داریم که با خون این شهیدمون این منطقه پاکسازی میشه و باز هم متبرک به خون شهدامون میشه. و این رو بدونن که ما امثال سلمان ها رو کم نداریم و جالب از اینجاست که بدونید سلمان نیروی پاسدار نبود، نیروی نبود که فکر کنید حقوق بگیری از جایی داره کار، کارمند تامین اجتماعی بود و یه بچه بسیجی اعتقاد داشت، پای میدان آمد. همه ما با همین اعتقادات اومدیم. مردم ما مثل مردم سایر مناطق تهران و کشور آگاهن، هوشیارن و امشب هم بلافاصله، یعنی بلافاصله که خبر شهادت ایشون اومد، خود جوش این تصمیم گرفته شد و مردم تجمع کردن و به اسم ودا با پیکر و به اصل قصه که ابراز انزجار از این حرکت وحشیانه، این اغتشاشات که حتما یک سر این قصه و سر اصلی قصه دست صهیونیستا آمریکایی‌ها و بدخواهان نظام هست انجام شده، اومدیم جواب بدیم و قطع به یقین می‌دونیم که انشالله به مدد خود شهدا، به خون شهدا این قصه جمع خواهد شد.
بسیار ممنون هستم. صحبت‌های جامع و کاملی رو ایراد فرمودید در خصوص مراسم شب و خود شهید سلمان امیر احمدی. خدمت شما عنوان بکنم، من در این بخش گزارش خودم با یکی از رفقای شهید سلمان امیر احمدی که متاسفانه شامگاه شنبه شب 16 مهر ماه به درجه رفیع شهادت نائل اومدن به دست اراذل اوباش در یک حمله مسلحانه، صحبت‌هاشون رو شنیدیم. ممنونم و خدا نگهدار.
همه با هم سوی خورشید، همه با هم سوی خورشید. نگار من سلام، سلام بر مخلوق برگزیده عالم، به مطلع زیباترین غزلها، شعرها و سرودها.
جاور کیست؟ مسافر نیست، تن آسان هستی از آنسان، بلکه جز انسان نیست مجاور. باز به جز من چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه، به جوارم گاه سوارم، این به ایارم نیست مزمه.
اول
ندارد احمد امجد، سایه ندارد طیب طاقه، خصف نبیند ماه محمد، کسف ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر.
اول أسلم نسلم ذكر معلم، أسلم در عالم سيدنا.
حضرت باران زمزم یاران، ماه دل داران سلطان ما، میر ایاران کرده در فاران، کعبه را یاران سامان ما. ساقی ای ساقی کنه باقی در جام ما، زهر غم را شرح کن به مشتاقی در کام ما.
اول
جهان و هر آن چه در آن، پیش رویت هیچ، چگونه از تو بگویم بهانه ی خلقت.
محمد رسول الله، محمد نبی الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد نبی الله،
عطر گلهای جهان تکبیر تو هست، دور از چشم ما تصویر تو. بهر من از مهر سرمت شد جهان، روشن از نور محمد شد جهان، روشن از نور محمد شد جهان.
تویی که روشنای بی قید زمانی، طلایه‌دار تمام اعصار، دلیل وحدت جمعی و اتفاق ایمان. سپیده طبل افق را مدام می کوبد، مسیر آمدنش را فرشته می روبد.
تو نور کبریایی، تو شاه انبیایی، تو محبوب خدایی، تو جان جان مایی.
محمد یا محمد، 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 محمد یا محمد.
کوکب هدایت، تو ای شمع شفاعت، کلامت واژه واژه پر عطر اجابت، سرود جوی باران، ترانه بهاران، صدای نرم باران، دعای روز داران.
محمد یا محمد، 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 محمد یا محمد.
ما فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد.
رو نتابد مگر جمال محمد، عشق محمد بس از دعال محمد.
ما فرو ماند از جمال محمد، سر نروید به اعتدال محمد.
رو نتابد مگر جمال محمد، عشق محمد بس از دعال محمد.
قدر فلک را کمال و تربیتی،
نیست در نظر قدر با کمال محمد.
نور ندارد مگر جمال محمد، عشق محمد پس از دعال محمد.
قسم به شوق اویس و قسم به بهد بحیرا که آفتاب کمالات بی حد است محمد.
از تو با عشق تو گفتم